صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری است از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، صدای تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی است. صدایی علیه هر نوع قوانین راسیستی و ضد انسانی دولت‌های غربی است. لطفاً زمان و ساعت پخش رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی را به اطلاع عموم برسانید. من پروین قادری به همراه جمعی از همکارانم در رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با شما هستیم. این برنامه هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران اجرا خواهد شد. سعی ما بر این است که در این برنامه شما را در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار داده و اوضاع پناهندگی در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم تا با متخصصین امور پناهندگی در مورد شرایط پناهندگی به بحث و گفتگو نشسته و پاسخگوی سوالات رایج پیرامون این مسئله و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال می‌کنید باشیم. از تحلیلگران سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت به عمل آورده و با آنها در خصوص مسائل مختلف پناهندگی در کشورها صحبت خواهیم کرد. شما می‌توانید از طرق ذیل با این برنامه مکاتبه کنید: sirvan_qadri@yahoo.com و یا ایمیل‌های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com info@wupradio.org و همچنین از طریق شماره تلفن 20447765431276 با ما در تماس باشید و سوالات، انتقادات، پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین می توانید از ما بخواهید تا در خصوص کشور مورد نظر شما و قوانین پناهندگی آن تحقیق کنیم و برنامه‌های ویژه‌ای را به آن اختصاص دهیم. و ما در برنامه‌های امشب چهارشنبه 11 اسفند ماه 1389 برابر با 2 ماه مارس 2011 پخش سخنرانی منصور حکمت در خصوص لزوم ایجاد سازمان پناهندگی، امکان بازداشت دائمی زندانیان خارجی در انگلستان مصاحبه با فرشید آریان، وکیل امور مهاجرت در انگلستان، در این خصوص. خبری از کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی در یونان. کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی در یونان در حمایت از مطالبات برخی احزاب سیاسی یونانی در ضدیت با سیاست‌های دولت یونان در تظاهرات اعتراضی در شهر آتن شرکت کردند. در این خصوص مصاحبه‌ای با مجید پستانچی خواهیم داشت. لطفاً شنونده برنامه امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری نزن، تو دستت قویه ظریف صورت این زن. به خدا همه یه تنم اینجا داره میرزه، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکنه چی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه میلونه، میگن نفس بودنت گناه میلونه. مثل مرواریدی اما نواس زینت، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرامه بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرامه بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرامه بلند میشه این حق زنه. نمیخوام برام نقشه دل سوزو بیای، بی خود میگی ضعیفم من شیرم تو کجا. دیگه نمیخوام واسم مرسیه سر کنی، همین شعرم میشه واسه تو یه تو دهنی. نگاه نکن اون سری رو سرمه، این جبره. من معتقد نیستم که راه حلش صبره، این یعنی حقم زندگی. من یه آدمم، بگو میخوام ببینم، بگو تو چی از تو کمم. بذار دو دقیقه بگم مثل یه زن حرفمو. آدم آدم تو باید بفهمی دردم. قد دیگه تاریخ حقمو گرفتن و بردن، نوبتی هم نوبت همه قدیمی ها مردن. تو حق داری هرچی میگی، قانون طرفته، قانون به تو میگه بزن، زدن فقط حرفته. این سر واسه شکستنه، آره درد میکنه، بزن منم حرف میزنم ببین که جون میکنه. نمیخوام مثل همیشه بشنوی گریم، تا وقتی دستت بلند شد ببینی ترسم. باور کن از تو کتابا اسم مرد و خط زدن. آدم ها امروز دو جنس، یا نامردن یا که زن. آدم ها امروز دو جنس، یا نامردن یا که زن. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. من واسه چی هستم تو این دنیای وحشی؟ یه چیز میگم زانو بزن کم بیاری تاش. این آدمیت نیست، مغزتون تو کمرتونه، بهتره بچرین هرزگی آبونونتونه. عشق براز میگه حرف مزهکه تو خالیه، بچه خونه خونواده یه چیز پوشالیه. اما من گرونم قیمتم بالا خونمه، آسون به دست نمیام این بسته به جونم. هر وقت که اراده کردی برات مادر شده، اگه جنگ پا به پا جنگیدم خواهر شده. آره این زن خورد و شکسته هم سرته، آره این زن که حالا نمیشناسی تو زنته. تجاوز یعنی همین هر کاری که خواستی کردی، با توهین و تشر و تو سری چی گفته که مردی. یه روز میشه که تو نمیتونی بگی چی بپوشه، من عروسک نیستم که شخصیتمو بفروشه. من پوششم عوض میشه، تو سطح قضیه اینه، تو با مغز چه میکنی که تا قیامت همینه. دیگه سنگ هیچ دستی سرمو نمیشکونه، کسی دیگه تو گوشم آیه وحشت نمیخونه. تنم لگد مال نگاه هرزگی ها نمیشه، این یه عزم جزم طوفان خاک آتیشه، این یه عزم جزم طوفان خاک آتیشه.
توجه شما را به سخنرانی منصور حکمت در خصوص لزوم ایجاد سازمان پناهندگی جلب می کنم. این سخنرانی در سال 1988 ایراد شده است.
این یکی این فرض که ما از هرمس نیستیم، یه دو پناهنده این هم دیگه رو میشنستیم، همین آدم هم هستیم، یعنی با همین درجه حسن شهرت که تو چارچوب هزینه بسته بود. اگه امروز ما دور هم جمع میشدیم ممکن بابا یه سازمان پناهندگی لازمه، حزب به دست خود انجام آره. تو تلویزیون چند تصویری از پناهنده ساخته مثل اینکه این داره خون کارگر اینجا رو میمکه. روز اعتصاب 35 ساعت کار من لالم، من میخوام دفاع کنم از اعتصاب 35 ساعت کار، به عنوان یه آدمی تو این جامعه نمیتونم برای همین تو روز سوسیال دموکراسی کنم کشور بشم، نمیخوام بشم. پلیس میگیره این نوارو میزنه، حتی تو فرودگاه ایرونیا که میانه تو ترکیه شنیدن دارم فحشا بیداد میکنه پاسبان های ترک هر جوری میخوان ملت دارم میتونن یه کاری بکنیم. و اگه اون موقع دور هم جمع میشدیم و 5 نفر از ما یه تلویه میدیدیم که ما میخوایم یه پناهنده ایم، این آدم هاییم، میخوایم سازمان پناهندگی را بندازیم، وقت حزبای دیگه میفتن تو شیشه باشه این که اما واسه اینا دفاع کرده این اینا میرن اون همه رو میبرن با خودشون. و اگه ما یه همچی کارانی تو شهر خود ده خودمون رو انداخته بودیم، اون روز حزبی که میخواست خودش سازمان پناهندگی شو بندازه میبینه رو تا اینا نبینیم که نمیشه برس پایین شروع کنیم. حالا ما همون آدم هاییم، منتها حزبی بودن اون یهو تبدیل میشه نقطه ضعف برای ما توی دست اینطوری. همون تکیات کارگری میخوام سندیکا رو بندازیم، نمیریم به عنوان چهارت کارگر سندیکا رو بندازیم. برای اول از کانال این که دم گرایشات دیگه دوران طبقه هم ببینیم تا سندیکا رو بندازیم، خود اون چهارت کارگر رو میخوام سندیکا رو بندازیم. شده هدایت مؤسسش فعلا ما ایم، چون ما هم دیگر میشناختیم، چون ما با همین تصمیم رو گرفتیم. یه روز توی آبجو خروشی نقیب یه به کلمون زد که این کار رو بکنیم و الان اومدیم بیرون میگیم میخوایم بکنیم. اگه کسی تقاضا کرد بیاد توی ات مؤسس، تقاضاشو بررسی میکنیم، میگیم ممکنه بله، میبینیم کیه، اگه خواستیم راش میدیم، اگه نخواستیم راش میدیم، چون ما ایم که میخوایم اینو بسازیم. اگه کسی دیگه میخواد بسازه بره بسازه، حالا نمیخواد بسازه نرفته بود، حالا میخواد بسازه بره به ما میگه منو قبول کن. تمام قضیه اینه که حزب کمونیست نمیگه اینا مال منن، این چیزی که معلوم میکنه این حزبیه اینه که توش اسم غلام کشاورز حریف فرزاد است. هیچ جاش گفته نمیشه حزب کمونیست. میگه آقا جون ما امضا کنندگان زیر اینجا با همین فرمولی که اینجا گفته کم بشه، اعضای چیز آدم هایی هستن که مستقل از تعلق سیاسی و حزبیشون به این حد نتیجه رسیدن که آوارو پرنده ایرانی امروز باید کاری که به پیوند به فلان جریان اجتماعی باید سرش کلا نره، باید بتونه اصول پیشروی باشه تو این جامعه، باید بتونه حقوق خود رو بگیره، کمک کنه مورد کارگری زیر دستفای ناسیاریزم شروعز محلی نشه. ما این آدم ها تصمیم گرفتیم یه اعلامیه صادر کنیم، فراخوان بدیم شورای پناهندگی تشکیل بیان 6 ماه دیگه کنگرهشو بگیریم رئیسش تعیین کنیم، ولی یه سازمان اینطوری لازم میدونیم و از حالا شروع میکنیم. به این منظور داریم نشریه چاپ میکنیم و به این منظور داریم با ایرانی جامعه تو کشورهای مختلف تماس میگیریم. اینم شما تلفن اون، اینم صندوق پستی اون، هر کی با ما کار داره حرف بزنه، هر کی من نظری بین بس داریم نشریه اونه. این نشریه تلاش برای ایجاد سازمان پناهندگی، اما ما میگیم سازمان پناهندگی که میخوام درست کنیم همینطوری نمیخوام فقط پناهنده باشم، میخوام خدمت بکنم یه امری اون آدمایی که محسن نمایندگی بکنم. ما چپیم، ما میخوام چپای سازمان رو بگم که پناهنده بتون توش حرفشون رو بگن، در حال نیروش به نیروشون رو کارزه کنه به مبارزه جوش طبقه کاری. ما چپ، اگه کسی اومد و بعد اندرمت خودشون تشکیل میدن لابد دیگه میشه نیکی. این هزار تا محفلی که من اسمشو نشیدم، شما اسمشو نشیدی، اهدی اسمشو نشیدی، هیچ دو نفری نمیتونم تو این جمع بگم آره ما سازمان پناهندگان برلن رو میشناسیم، ولی وقتی ما میخوایم بسازیم یهو اون میشه یه کسی اگه حرف ما رو قبول کنه یا حرف ما رو قبول نکنه قضیه عجیب غریب میشه. من میگم خب برلنی قبول نکرد، من اگه اهل برلن بودم عضو حزب نبودم ولی فقط یه ترجمه از آثار لنین کرده بودم، میرفتم میگفتم من فلانی ام مترجم فلان جزوه لنین و میخوام اتحادیه پناهنده رو سر اعلامیه اون سرش بازار پخش میکردم، شاید دو نفر میبدن لابد تا تو اون چارچوب سه نفر گیر آورده بودم رفیقم دیگه، میرفتم بغل دکون خودم میزدم، اگه اونا نمیان با ما لابد گروهی هم دیگه، پس من دارم گروه خودم میزنم بغل گروهشون. اگه دلایل دیگه ای دارن اصلا نمیدونن چرا میان با ما سر نمیان، به خاطر نیست که راه کارگری یا فدایی چی یا فلانیه، خب اینم توشون ترویج میکنم تو بیان دیگه. سازمان میسازیم مثل یه دو آدمی که به ضرورت سازمان میرسن و شروع میکنن به ساختنش عمل کنیم دیگه. من اونم چرا کسی دیگر رو راضی کنم به خاطر اینکه به نتیجه نیروشو که کم ندارم که بالاخره وحدت کمونیستی که سیل کادرهای شورا سازو که روانه نمیکنه به این کمپین همش گیر ماست. بالاخره سازمان چیچی که ما رفتیم به آقای بهمن نیرومند که کسی رو نداره بیاد به سمت تو آلمان چورا بسید. اون قرار بسید تلویزیون رو کاری کنیم که اون میره تلویزیون بره تو کیسه این سازمان. باز من و تو باید بدونیم اگه میخوایم سازمان ایجاد کنیم. اگه سازمان اینقدر به صورای تزیناتی که میشه بهش صرف نظر که هیچ بحثی نیست، به نظر من اینطور نیست. من یکی تو کشوری که دوش هستم نیاز بود یه همچه سازمان رو پنندس میکنم، میخوام عضوش باشم، عضو حزب اجازهشو بده خودم یکشو درست میکنم. میتونم هر کدوم از ما که اون شهری کشور هستیم میتونیم. اگه حزب نگه سرتو به دوز، اگه حزب نگه کار تشکیلاتی چی شد و فلان، هر کدوم ما به شخصه میتونیم یه شهری افریقا بسازیم. هر کدوم ما به شخصه که میخوام بیان بگن چی میخوام بگن تو موازی رو تشکلاس میگم. خب من گستم کنگره گوشتم که بیا حرف دو زنیدی. بنابراین بحث من اینه، نه فقط میتونیم با اگه هیچکی نیومد، اون داره خودش از یه پروسه‌ای که داره اتفاق میفته منزوی میکنه. به همین دلیل من فکر نمیکنم اینطوری بشه بشینم. به نظرم اولین کسی که جفت بزنه روی کار خود سازمان راه کمونیستی. یکی از ما بره بگه ما فکر میکنیم قبل از اینکه اینو علنی کنیم حتما باید شما توش باشین. اصلا ما میخوایم دو تا شما توی هیئت رئیسش باشین. ناصف میکنیم بدون وجود شما خیلی سخت میشه. حتما باید اینو ساپورت کنید، حتما باید دفاع کنید. ما میخوام هیئت تحریری رو بندازیم، حتما باید عضو هیئت تحریریش باشین. یه رو بیکاره، کار سیاسیش از این طریق میگذره، مشغول کار خاصی نیست. اون دنبال یه جایی میگرده که از این کارا بکنه زندگیش این 60 سال عمرش سپری بود. میاد دیگه. من حالا رار کارگر اگه ما اجازه بدیم با سر میگه میاد. ما میخوام اجازه ندیم بگم اگه فرد اینو بریم دست رار کارگر که اونم میگه منم هستم. عجب ایده جبهه‌ام داره تحقق پیدا میکنه. و من میگم من یه دلیل نمیدونم نیاد، مثل اینکه مسئله من حزبی مطرح نمیکنم، حزبی هم دنبالش نمیدم. اشخاصی که مطرح میکنم که واقعا پناهندن، واقعا سرشناسن، واقعا میتونن سازمان ایجاد کنن. 5 تا سازمان هم ایجاد کردن خراب کردن تو زندگیش. این آدم هم آدم پخش تا زیرش ارزه باشتن. حالا اگه کربلایی فرانی تو سازمان برات نمیسی بگه من نمیام، نمیام. بالاخره آدم ها امضاشون پای این قضیه تو میتونن بسازن. درستانی رو بحث نیرومون هرز میره، من راستش من دست اون نیروی رو میبوسم که بیاد یک کاری کنه تشکیلات ها مشکول بشه به کار باقی. یعنی اگه یه بابا یه تری بیاره تمام هواداران خارج کشور ما مشغول بشن به اعتراض کردن به صابخونه‌شون که اجاره ما زیاده، من دستشو میبوسم. به خاطر اینکه مشغول بشه به کار واقعی، ممکن از اون طریق سرش بند بشه به اتحادیه خوشنشینا و مستجرا، ممکنه از اون کانال بره. اگه بیفتید جنبش اعتراض ایرانیان با صد تا وکیل و سبز و گروه های مختلف آشنا میشه. همین بهمن نیرومندم تو جنبش دانشجوی ایران شلوغ کرده رفته در دل چپ آلمان نشسته، وگرنه از هیچ کانالی رأساً تو بین‌الملل کمونیستی پخش نشده بود. که کتابی داره ایران امپریالیسم در عمل، اون روزی که اون اونجا سخنرانی میکرد یک پلیس آلمان تیر زده یه آلمانی کشته شده، ایشون معروف شد. بالاخره اونم مثل هزار یه روشنفکر ایرانی تو جنبش ایرانی بوده و به این اعتبار نزدیک شده به جنبش مشابه آلمان دموکراتیک تو آلمان. اگه رفیق ما تو آلمان در به در مشغول سری کردن و پلیس آلمان، وکلای آلمان، تلویزیون آلمان باشه سر اینکه حق منو به عنوان پرنده نمیدن، صد مرتبه تضمین بهتری برای اینکه از این آدم یه فعال سوسیالیست آلترناتیوی ساخته بشه تا من برم اینو یه جای نگرش دارم مواد نیروشو هرز ببرم. به نظر هیچ کس غیر ممکنه کسی بتونه نیروی تشکیلات ما رو هرز ببره تو خارج کشور، برای اینکه نیرو مشغول کار خاصی نیست. ماحصل بیرونی فعالیت سیاسی ما ترویج چیز خاصی نیست، تبلیغ چیز خاصی نیست، سازمان دادن آدمی خاصی نیست. این بازرس ما رفته اومده دیگه. یه نفر پیداش از آسمون بگه و همه اینا رو من چکی عضو سازمان هواداران سازمان پرندگان شهر خودمون میکنم، بهشون میگم چون مسئول کل چسبوندن پوسترای به این خیابون، من دستشو میبوسم. میگم فعالش کرد دیگه، داره واقعا ازش کار میکنه برای ضعیفیتی میتونه. من نگرانی اینو ندارم، من معتقدم اتفاقا یه همچی چیزی 80% ضعفیت تشکیلات خارجی ما رو به خودت جذب میکنه، ولی اون موقع یه کار واقعی داره انجام میشه، یه اعتراض واقعی، یه نیرو فشار واقعی از آدمایی که ما تا حالا نتونستیم تو چارچوب سیاسی سوسیالیستی خودمون ازشون نیرو واقعی سیاسی بسازیم که چیزی رو جابجا کنیم. ما تا حالا نتونستیم. به نظرم بس این طور پیشنهاد من که اینجا هم نداشتم فکر میکنم به همین یه درجه هم آواز قائل شدم برای لاموجودات چه بردم 5 بعد از اینکه خوب دم این اونو دیدیم و خوب اسنادش رو حاضر کردیم و خوب آمادگی ذهنیش رو وجود آوردیم. حتی در آلمان قبلا صحبت کردیم بعد لاموجودات کردیم تو این طریقی که اینجا هست. ولی بالاخره نهایتا باید یه عده رفیق ما جمع بشن به اعلام از به این سازمان موجودیتش اعلام بکنن و برنامه‌شو بگن، مگر هیچ کی نمی‌فهمه از کدوم طرف به شرف تو کل پناهنده و تو کسایی که میخوان ما بیان. من میگم بریم تماس بگیریم با وحدت کمونیستی، حتما از اونا بیاریم. منم گروه دیگه الان به نظر نمیرسه، شاید گروه کوچیکی باشه، من نمیشناسم. بریم این شخصیت هایی که اینجا باید توافق کنیم و ببینیم، یکیشون میگه میام، یکیشون میگه نمیام. وقتی هم بیاد به نظر من اسمی میاد. این تصور اشتباهه که بکنیم بهمن نیروان تو جلسات میشینه راجع به این که ما باید تو این هیئت مؤسس کی ببینه و کجا سخنرانی بکنه اصلا نظر میکنه تا سه ورشی هم بیدار میمونه با ما. اینطور نیست، کار این سازمان دوش ماست، حتی تو هیئت مؤسسش هم کارش دوش ماست. عبدالله گفت رفقای ما الان کسی رو نمیدیم به چیز، من قبول دارم چهار تا عضو مرکزی ما رو فعال میکنه، ولی من میگم چهار تا عضو مرکزی ما فعال واقعیت سیاسی میشن بعد از دوره طولانی که با تشکیلات خودمون برفتیم. اگه وحید واقعا عضو این هیئت مؤسس باشه و مشغول کار هیئت مؤسس باشه، خیلی بیشتر ارزش داره دبیرخانه کافر کا خودش داره باشه. کار واقعی سیاسی، کار تیپیکه، یه کار کلاسیکه، یه کار سیاسیه که آدما معمولا وقتی به چیزای اعتراض دارن میکنن، سازمانا این سمت تشکیل میدن، کار میکنن. به نظر من اولین کار سیاسی واقعی که ما میتونیم در اسیر هشت کار بزنیم. اگه گفتن نه به نظر رفاقه ما خودشون اعلامیهشون رو میدن، همین برنامه رو پیاده میکنن، سفرهشون رو میکنن، سخنه میخونن. کار خوبی رو نظر کار سیاسی واقعی. نکته دیگه این که به نظر من همین الان از عملیه که ما به اعضای از تو آلمان و سوئد بگیم این شورا رو اعلام کنه، شورای پناهندگان مطابق نظر هیئت مؤسس تشکیل بدن اعلام کنه. اونا هم اعلام میکنن، میگن اولین کنفرانسش مجمع عمومی فلان شهرش فلان تاریخ، فعلا موقتا اینایی که بودیم خودمون اعلام کردیم، هر کسی از فاصله تا 15 روز قبل از تاریخ جلسه اومده باشه کارت عضویت از من گرفته باشه بره اون باشه رئیسش، هیچ مانعی نیست، فقط باید این ضوابط رو قبول کنه بیاد بره، هیچ که چیزی نیست. تو همین یوتیوب رو فردا میشه این کاری کرد به سازمان پرنده های وجوده. من اون به غزران خیلی سریع شوراهای ایجاد میشه که ما رئیسش باشیم، که ما هیئت مؤسسش باشیم، که ما مشغول آماده کردن کنگرهش باشیم، خیلی سریع ایجاد میشه. چون ما نمیتونیم تو اقل چند تا شهر اونجا گفتیم استوکول و استالا یا توبوری کوپنهاگ تو اسکندیناوی فقط به نظر فرانکفورت تو آلمان به طور قد اینا میتونه فورا اتحادیه شورای پناهندگان اون شهر داشته باشه. نمیگه من تنها شورای پناهنده این شهرم، میگه من همون شورای پناهنده شورای این شهرم که به فراخان هیئت مؤسس به فراخان نشریه پناهنده جواب مستند نامه امضا میکنم، میگه عده ای از پناهندگان یعنی شهر فرانکفورت میذارم توی نشریه طرف که ما هیئت مؤسس نشریه رو دریافت کنیم، ما کاملا با این اقدام موافقیم، ما فعلا موقتا خودمون رو شورای کلان اعلام کردیم، این ضوابط رو قبول داریم، از این تاریخ برای اینکه اولین مجمع عمومی رو بگیریم انقدر فرصت دادیم، از پناهنده‌ها داریم اعلامیه پخش کنیم که بیار فلان روز تو فلان جلسه و هر کس تا یک هفته قبل از اون تاریخ کارتشو بگیره در اون تاریخ شرکت میدیم. از اون تاریخ هم بعد این شورا رسمی تو اون تاریخ هر چه بزنید
Gel desem gel be, seni unutma.
مکان بازداشت دائمی زندانیان خارجی در انگلستان عنوان سرمقاله‌ای در روزنامه گاردین جمعه 25 فوریه بود. این مقاله می‌افزاید با توجه به اینکه هیچ محدودیت زمانی برای نگه داشتن پناهجویان بازداشتی در قانون تعیین نشده است، صدها پناهجوی بازداشتی که به دلایل گوناگون مرتکب جرایم عمومی شده و به زندان افتادن، پس از سپری کردن دوران محکومیتشان و در صورت عدم امکان بازگرداندنشان به کشورهایشان، می توانند به مدت نامحدود در بازداشتگاه‌های پناهندگی نگهداری شوند. بنابر گزارش وکلای حقوق بشر، برخی از پناهجویان حتی پس از گذراندن دوران محکومیتشان در زندان، بیش از 5 سال در بازداشتگاه‌های پناهندگی نگهداری می‌شوند. همینک ارتباط ما با فرشید آریان از وکلای امور مهاجرت در انگلستان برقرار شده است. خوش آمدید به برنامه امشب. شما هم حتما مطلبی رو که از روزنامه گاردین قرائت کردم شنیدین. این مسئله رو از نظر حقوقی چگونه می‌بینین؟
با درود به شما، دست اندرکاران رادیو دفاع از حقوق پناهندگی و همینطور شنوندگان ارجمندتون، خوشحال شدم مثل اینکه ما همچنان با شما این مصاحبه ها رو ادامه خواهیم داد، اینجور که ظاهرا معلومه. بله، این خبرهای تأسف بار من غالبا میشنوم و هر دم از این باغ بدی میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. در زمینه بازداشت یا به اصطلاح زندانی کردن غیرقانونی افراد، حالا چه در کشورهای اروپایی و چه در ایران و چه در کشورهای دیکتاتوری، همیشه این بحث بوده که افراد بدون اینکه بهشون اعلام جرم بشه مثلا در زندان واقع میشه. مطابق آدم این توقع رو همیشه هیچ وقت از کشورهایی که همه پیمان حقوق بشر رو امضا کردن و الان یه چیز جهانی است و مخصوصا کشورهای اروپایی هم یه به اصطلاح دایرکتیو های مخصوص خودشون رو دارن در زمین حقوق بشر و همینطور اعلامیه جهانی رو امضا کردن، بخوان دست به این کارا بزنن. اولین بار به وضوح بعد از جنگ جهانی دوم این کارها رو ایالات متحده امریکا شروع کرد به انجام دادن، حالا غیر از بخشی از کشورهای بلوک شرق که توی مسیر خاص دیگه افتاده بودن که خبری هم ازش نبود. و مهمترین عامل همین بعد از جنگ حمله به حمله امریکا و به اصطلاح متفقین به افغانستان و بعدش به عراق بودش که یهو به ناگاه همه توجه کردن و دیدن که بله، یک جایی به نام گوانتانامو تشکیل شده که بی هست، بخشی از کوبا و پایگاه نظامیه به امریکا هست و اونجا افراد رو بدونی که حتی به اصطلاح اعلام جرم برشون بشه که جرمشون چیست و حق به اصطلاح دستیابی به وکیل یا دادگاه صالحه رو داشته باشن زندانی کردن. این به این خاطر بود که قانون اساسی امریکا اجازه نمیداد که کسی بدون اینکه بر علیه اعلام جرمی بشه و بدون داشتن به اصطلاح تسهیلات حقوقی به زندان بیفته یا زندان‌های بلند مدت بیفته، و چون میگفتن اینجا خارج از مرکزه پس زیر قوانین استیت نیست، ولی خب توجه نداشتن که این یه دولتیه که در کشوری داره یه سری اعمال رو انجام میده و به اصطلاح در اون کشورها ایالات متحده وجود داره و اصطلاح قوانین داره که اونجا قابل اجراست این حقوق بشر. خب همون حکومت و همون دولت در یه جای دیگه یه سری افراد رو به غیر قانونی نگه داشته. در بریتانیا و تمام جهان بر علیه گوانتانامو اینقدر اعتراضات شد، اینقدر فعالیت ها و کمپین ها صورت گرفت که این کار غیر قانونی، این اخلاق دوگانه یا دبل استانداردی که کشوری در مثلا امریکا داشته رو مورد به اصطلاح حمله قرار بدن، محکومش کنن، که نهایتا به اینجا انجامید که خیلی از این زندانی ها آزاد شدن. و یکی از شعارهای آقای اوباما این بود که ما اینها رو بعد این زندان رو ببندیم، و البته هنوز هم کلن تعطیل نشد و بسته نشد. اروپا مخصوصا خیلی پیش قدم بود برای اعتراضات، ولی اینجا گهگاهی این برخوردهای غیرقانونی و به دور از حقوق انسانی رو که اروپا خیلی ادعای به اصطلاح پیشرو بودنش رو تو زمینه داره، هم باز میبینیم که همین کشورها که این کدها امضا شده و خودشون جز انتقاد کننده های گانترمو هستن، این همون رو اینجا اجرا میکنن. یه مجوزی بعد از 9/11 و بعد از 7/7، یعنی دو تا حمله ای که یکی در امریکا رخ داد و یکی در بریتانیا رخ داد و اسپانیا، عملا به ملت های اروپایی داره میده داده، یعنی بهانه رو به حکومت مثلا میگم حکومت های اروپایی داد که پس حق دارن افراد رو تحت اینکه شک بکنن اینا مثلا تروریست هستن یا خلاف قوانین مسائل کشور دارن عمل میکنن، در بازداشت نگه دارن و بدون حتی حکم دادستانی یا قضات داخل خونه شون برن. و به این ترتیب خیلی از این قوانین هنوزم که هنوزه در حال سوء استفاده میشه و خیلی از آزادی انسانی زیر سوال میره. و در این بین هم سازمان های حقوق بشری، وکلایی که سیویل رایتس کمپینر که خودشون وکلایی هستن که برای حقوق مدنی فعالیت میکنن، که شدیداً دست به حمله زده بودن و همچنان هم در مورد همین مقاله‌ای که شما دارید توضیح میدیدم یک مسئله عمده‌ای است که من بهتون توضیح خواهم داد. فقط کوتاه بکنم، فقط خواستم یک بک‌گراندی از این بازداشت قانونی بدم. در انگلستان تونستن از مجلس قوانین رد بکنن که شما با توجه به اینکه به طرف شک داری و ممکنه موردش در مورد تروریسم باشه، شما حق داشته باشید اون رو مثلا تا یک ماه حتی نگه داری. قبلا اینو نمیتونستی بکنی، بعد تا 10 روز بهش شارژش میکردی، بهش اتهام اعلام اتهام میکردی و بعد از اون زندانش میکردی تا بره دادگاه، بعد بره دادگاه بدوی تا بره با دادگاه عالی مثلاش مورد نظر قرار بگیره و اگرم بهش حکم دادن طول زندان براش محسوب بشه. ولی چون امنیت کشور هستش و اینها مثلا بتونن از به اصطلاح قضات دادگاه بدوی تقاضای طول به اصطلاح مصاحبه یا بازجویی بکنن، توی مدت بتونن روی فرد تحقیقات بکنن. این رو یک جوری به مردم متاسفانه تحمیل کردن، با اینکه انگلستان حتی سالها مخالف زیاد داره این زمینه با همه مسائل غیر به اصطلاح مدنی و ضد مدنی و برای حقوق بشر، ید طولانی و به اصطلاح پرماجرایی در مبارزات اجتماعی و حمایت از حقوق مدنی دارن مردم بریتانیا که خیلی واقعا از این نظر نازنینن، بارها در این تظاهرات ضد جنگ هم شرکت میکنن خیلی از مردم انگلستان. و همینطور همین سیویل رایت، یعنی فعالین حقوق مدنی و در این حال هم حقوق بشری و امنیستی اینترنشنال و در صدش که خودش در انگلستان به اصطلاح مرکز اصلیشه و تمام دنیا رو اعتراض میکنه که شما چرا افراد بدون حکم در زندان نگه میدارید در کشورهایی که اینها ادعا میکنن دیکتاتوریه و غیر انسانی عمل میشه. در زیر همین بالشی که سر آدم، سر این سازمان ها و این ملت سرشون میزنن روش میخوابن، یعنی در داخل کشور خودشون، ما میبینیم که بله اینجا این وسط هستن. مثلا اولین مسئله این شروع شد که این فعالی مدنی از سال 2007 به این طرف شروع کردن به دولت لیبر انتقاد کردن، اون موقع که لیم برن امیگریشن وزیر مهاجرت بوده، که شما چطور مثلا اجازه میدید که خانواده ها و بچه ها تا زندانی باشن؟ که من اگه خاطرتون باشه قبلا در مصاحبه‌ای که با آقای قادری کردم در مورد با اینکه بچه ها چگونه زندانی میشن چه توضیحات کوتاهی دادم. و همینطور در سوئد بچه ها، من زمانی که خودم بودم اونجا به سری فعالیت های حقوقی میکردم برای زندانی شدن بچه ها در به اصطلاح دتنشن سنتر یا به اصطلاح بازداشتگاه های مهاجرتی، این همه اینا شروع کردن به اینا اعتراض کردن. من بگم که یک کیسی پیش آمد 2009 که یک خانم جامائیکایی که در یارد بود، بازداشتگاه یارد بود، اونجا دست به اعتصاب غذا میزنه با وجود بچهش که من چرا اینجا زندانی هستم، و بعد اینقدر با این درگیری بالا میره که گویا اینا کتک میزنن با بچهش میبرن به زندان زنان هالووی یه در همین هالووی قرار داره و در اونجا بعد از مدتی میفهمن که به هیچ زنی که اصلا نه جرمی نه هیچ چیزی کرده با بچه تو زندان هالووی رفته و این اصلا درست اون سناریوی کشورهای دیکتاتوری و عقب مانده ایست که این همه ظلم ها رو به مردم میکنن. البته جای حرف نباشه که فکر کنن که همه اینجوریه و یک کیسای از زیر دست یه دهی در میره تو این کشورها، بعضیا همینو میان میگن پس ببینید اروپا هم همین کارو میکنه. اینطوری نیست، اینطوری نیست. همین که ما الان داریم اینجا آزادانه اعتراض میکنیم و خیلی اینا رو انتقاد میکنن و کیسای حقوقی بر علیه اینا از پلیسا رو میندازن، زندانبانا رو میندازن، میبرن به اصطلاح دولت به اینها خسارت میپردازه، نشون دهنده اینه که اینها عام نیست، تک و توک پیش اومده. ولی خب اینجا برای ما خیلی گرون تموم میشه این کارا. برمیگرده به این سوال، این دنباله رو من فقط خلاصه کنم، این اعتراضات پیش اومده که بله، پس مثل که کاشف به عمل اومده که این از پناهجوها یا حتی پناهنده ها، بیشتر پناهجوها مخصوصا، اگه یه جرمی اتفاق بیفته برشون، حتی اگه جرم هم اتفاق نیفته درگیر شدن، مثل اینجا اعتصاب غذا کردن، یه سر از زندان اصلی در بوده به جای بازداشتگاه. بذار من اول به اختصار به شما بگم فرق بازداشتگاه و زندان در چیست. و ببینید انگلستان بیشتر در بوده فکر کنم 8-9 تا دتنشن سنتر داره یا بازداشتگاه مهاجرت داره.
بله.
که افراد رو در هنگامی که مسائلشون دوچار مسئله دپورت پیش اومده، اخراج پیش اومده یا غیرقانونی به کشور اومدن جرم کردن، یه سری حادثه هایی پیش اومده که اینا رو نمیتونن آزاد بذارن، میبرن داخل این کمپ ها. میشه گفت یک کمپ دربسته است.
درست.
ولی اونجایی که ما میگیم هر گونه حصری، هر گونه عدم آزاد کردن انسان در جهتی که بتونه بره بیرون بیاد هوا بخوره، هر موقع دلش میخواد، غذایی که میخواد بخوره، یعنی جایی که آدم رو محدود کنه، نذارن غذاشو خودش انتخاب کنه، لباسش خوش به اصطلاح بره بیرون بخره بیاره، بره بیرون هوا بخوره هر موقع دلش میخواد، اونجا زندان محسوب میشه، حالا به هر طریقی باشه، حتی خونه فردم باشه. و این یک به اصطلاح ایجاد میکنه یه جرمی رو که خودش جرم قانونی اتفاقا، یعنی مگر من یک کسی رو بگیرم ببرم توی خونم و در خونه رو ببندم، در خونه اونو حتی در خونه خودش رو بروش ببندم و اون نظرم اونجا بیاد بیرون، این جرمی کردم به عنوان فالس imprisonment، یعنی زندانی کردن غیر قانونی محسوب میشه، حتی از طرف فرد چه برسه از طرف دولت که خودش مسئول زندان هاست و بعد مثلا مجرم ها رو بفرسته تو زندان، خودش داره اون کار رو میکنه. الان در مورد این کیسه که شما در 25 به اصطلاح فوریه، در مورد اتفاقا یک آقای ایرانی میرم احمده که پیش اومده، این آقا گویا جرمی کرده بوده و مدتی در زندان بوده، بعضی که حکمش تموم شده و خب در اینجا اگر پناهجوی جرم بکنه و بعد از این که جرم رو انجام داد مدت جرمش، طول زندانش طولانی تر باشه از 6 ماه و جرم جنحه باشه و به نوعی به اصطلاح مضر باشه برای جامعه، دولت های اروپایی به خودشون حق رو میدن که اونها رو اخراج بکنن به کشوری که بعضی که حکمشون رو کشته اخراج بکنن به کشوری که مورد نظر دارن. البته اینو یک الان اینجا دایلمای گرفتاری ایجاد شده و اون که کشور اروپایی سختشونه به بعضی از افراد رو دپورت بکنن به کشورشون، مثلا در به اصطلاح دیگر جنسی ها یا اونهایی که دیگر باشان به اصطلاح جنسی هستن، مثلا اگه به اصطلاح کشور افریقایی پس فرستاده بشن اونجا کشته میشن. و یا اینکه الان به هیچ وجه هیچ کسی رو انگلستان یا بریتانیا و حتی بقیه کشور اروپایی به ایران دپورت نمی کنن. خب از یک طرف هم طرف باید خودش قبول بکنه و اجازه بده که دپورت بشه. در مورد آقای احمد ایشون موافقت کرده برگرده ایران حتی، ولی گویا نتونستند. ادعا میکنه این خانم هریت گرانت که این مطلب کشف کرده، که بعضی که نتونستن براش یا پاسپورت بگیرن سفارت ایران یا هر چی که بوده، بعد اینا به این ترتیب به این نشستن که خب حالا که نمیتونیم دپورتش کنیم حالا میتونیم زندان نگرش داریم. خب این خودش یه چیز خیلی عجیب و حیرت آوره که وقتی که با سایمون هیوز این مطلب که در واقع یکی از افراد مهم دولت ائتلافی است، در واقع دپوتی لیدر لیبر دموکرات هستش، الان زمان قرار بود رهبر لیبر دموکرات بشه، باش تر میکنن مگه میشه آدم بدون زندان مثلا نگه داشت؟
این مسئله از نظر قانونی چقدر میتونه ایراد داشته باشه؟
اصلا کلا غیر قانونیه. ببینید شدیدن غیر قانونیه، حتی های کورت جاج یعنی رئیس دادگاه عالی، یعنی قاضی دادگاه عالی بریتانیا اصلا رسما میگه آقا به صورت خجالت آورنده خجالت بکشید، این کار غیر قانونیه. قوه قضایی میگه این کار غیر قانونی، اصلا شما حق ندارید کسی، میگم حتی بیشتر از یک ماه نگه داشتن اون طبق تروریسم اکت، قوانین تبصره های مصوبه های قانونی مجلس تازه تونستن این طول به اصطلاح تحقیقات رو و نگه داشتن فرد و به دلیل مسائل امنیتی در رابطه با خطر برای امنیت ملی اون هم ثابت بشه، مثلا در اثر ترور و نمیدونم القاعده و کسای دیگه مثلا همکاری داشته، اونجوری مثلا تا یه ماه دیگه داشتن. ولی در مورد آقای احمد مثلا میخوان دو سالش نگه داشتن، الان بحث این هست که بهش خسارت بپردازن. پس این گونه هم هست، یعنی بحث خسارت هم هست.
اگه اجازه بدیم به یک موزیک گوش میدیم، برمیگردیم به ادامه مصاحبه. I've seen the tears and the heartache and I felt the pain. I've seen the hatred in so many lives and lost in vain. And yet through this darkness there's always a light that shines through and takes me back home. Takes me back home. All of the promises broken and all of the songs left unsung seem so far away as I make my way back to you. You gave me faith and you gave me a world to believe in. You gave me strong, I'll be whole once again. I know that dreams we hold on to can just fade away. And I know that words can be wasted with so much to say. And when I feel helpless, there's always a hope that shines through. It makes me believe, it makes me believe. And I see for one fleeting moment a paradise under the sun. I drift away and I make my way back to you. You gave to believe in. You gave me love همینک بسیاری از پناهجویان صدای شما رو میشنوند. توصیه شما به پناهجویانی که در این موقعیت قرار میگیرن چیه؟
اولین توصیه من به پناهجویانی که جرم نکنند بلکه به زندان نیفتند. این بزرگترین توصیه منه. باید واقف باشند که این ارتکاب جرم هم اونها رو دوچار گرفتاری دردناک میکنه در زندان و بعدش هم ممکنه در انتها براشون اخراج از کشور باشه، بهترین سالهاشون رو از دست میدن، رویشون شکست میخوره در جوانی.
بله.
و همیشه اونهایی که همه تو در زندان هستن میشه خوشبین میکنن که از همه زرنگترن و هیچوقت زندان نمیفتن. این نشون داده که چند میلیون زندانی در دنیا یا حتی تو انگلستان چند هزار تا اشتباه میکردن، یعنی که آدم ها فکر کنن که میتونن جرمی بکنن و دستگیر نشند اشتباه بزرگی مجرمینه. اما اینکه حالا بعد از اینکه اتفاق افتاد و این اشتباه رخ داد چه باید بکنن، اینه که طبیعتا حتی اگر به پناهجو پیشنهاد میکنم اگه حتی میرن امضا میکنن اینا دستگیر میکنن، حتی جرمی هم نکردن من دستگیرشون میکنن که به بهانه راضی بکنن امضا کنن که برگردن یا میبرنشون به اصطلاح همین بازداشتگاه مهاجرت که اینو جایز در بسته است، 100% سعی بکنن که حق ارتباط با وکیل رو دارن. من بارها از حتی زندان های اینجا مثل وندورت دیتنشن سنتر ها با من تماس میگرفتن و ما هم اونها رو سعی میکنیم مثل فعالیت های انجام بدیم براشون و این فعالیت ها رو حالا چه وکلاشون چه فامیلاشون میتونن انجام بدن، از مراجعه به اصطلاح نماینده مجلس هست تا مراجعه به همین مدافعین حقوق مدنی که خودشون اکثرشون وکیلن و سازمان خیلی قویی دارن، اصلا فقط در این مورد نیست، در مورد همه چی اعتراض میکنن. خود عفو بین الملل که به همه جا انتقاد میکنه که همچین سناریو ببینه پدر دولت رو در میاره. میخوام بگم اینجا خود الان شما میبینید روزنامه ها به دلیل این که آزادی هست برای بیان اینها رو مورد حمله قرار میده، میبینید که الان چه درگیری بین دوتا من به اصطلاح لیبر و لیبر دموکرات پیش اومده، سر این تو روزنامه ها دارن مطرح میکنن. انتی دپورتیشن، اونا سازمان های ضد دپورت هستن که میتونن بهشون مراجعه کنن و از همه مهمتر وکیلشونه که باید این همت ها رو بکنه، ولی غالبا تفلک ها بودجه کافی ندارن، ولی به اندازه کافی هم سازمان های حقوقی به اصطلاح خیریه وجود داره در بریتانیا که میتونن یه سری کارا رو براشون انجام بدن و به هر صورت باید تلاش کنن که فامیلاشون، دوستانشون یا اون تلفنی که دارن رو یک بار یا دو بار فرصتی که دارن با یک وکیلی تماس بگیرن. این مجموعه کار هاست. خودشون هم بتونن، چون دیتنشن سنتر ممکنه باشند، از طریق ایمیل و یا حق تلفنشون بیشتر از زندانه، چون اینا یه بازداشتگاه مهاجرتی است، توش ها معمولا از ماشین کوکاکولا هست تا تلفن، سعی بکنن تماس بگیرن با این مراکز و این بهترین توصیه که من میتونم بکنم. من تو بازم برای همه توضیح میدم که فرق زندان با بازداشتگاه مهاجرت خیلی زیاده، ولی خب به هر صورت یه نوع زندانه همونطور که توضیح دادم. و این بازداشتگاه مهاجرت فقط از قضا خیلی افراد همه نامیدن اونجا و همش فکر میکنن یه اشتراد دارن به اصطلاح اخراج میشن. یه نکته دیگه هم بعد من به شما توجه بدم و به همه شنوندگان پناهجوها و به اصطلاح مدافعین حقوق بشر ایرانی توضیح بدم، اینه که خیلی وقتا دولت‌ها این سیاست‌ها رو اتخاذ می‌کنن در رابطه با پناهجوها به این علت که یه سیگنالی رو بفرستن به افراد کشورهای مختلف و همطور اینها به فامیلاشون که نیایید اینجا، اینجا شما خیلی خوش آمد به شما نمیگن، این گرفتاری‌ها هست. همینطور، یعنی بعد دکتران فکر میکنه خب اینایی که قبول نشدن رد شدن، بعد کیس هاشون شده که هارد کیس، یعنی عملا افتادن تو مسیری که 10 سال 15 سال اینجا بدون جوابن، بدون بهترین سال عمرشون رو دارن هدر میکنن. چرا آخه با اینا همچین برخورد میکنن؟ حتی بهشون ایزه کار هم نمیده، خب اینا چی بخورن؟ نه دپورت میتونن بکننشون، ولی این بیشتر به این خاطره که اینها به اصطلاح همونطور که گفتیم یک تاثیر تبلیغاتی داره، برای اینکه اونها بتونن مردم دل، یعنی افراد دل سرد بکنن به اینجا آمدن. و اینم فراموش نکنید که خیلی از پرنده ها که میان از وضعیت سیاسی کشور در اثر مسائل اجتماعی که رخ داده میان، الزاما همشون فعال سیاسی نبودن که طبق قوانین کنوانسیون ژنو اینجا بیان، و برای همینه که این پیام ها رو اونا تاثیر میذاره، چون واقعا ممکنه مسئله خیلی حاد آنی در رابطه با فرار از کشور نداشته باشن، ولی بیشتر ناراضی هن از محیط اقتصادی سیاسی کشور و سعی میکنن بیان. مثل خیلی ها که من شنیدم تو ایران آرزو دارن که بیان اروپا، در حالی که خبر ندارن که خبر خاصی هم توش نیست. ولی خب حق انسانی که انتخاب کنه کجا زندگی کنه. نمیدونم دیگه چی بیتونم بگم.
فرشید آریان گرامی، متاسفانه زمان برنامه ما رو به اتمامه و ناچاریم مصاحبه با شما رو در همینجا به پایان برسونیم. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی باز هم بتونیم با شما مصاحبه‌ای داشته باشیم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه این فرصت به من داده شده بتونم اطلاع رسانی کنم، انتشار آگاهی بدم. البته امیدوارم آگاهی من مفید باشه و کافی باشه، حتما بعد چیزایی رو هم خودم یاد بگیرم و سعی میکنم که مطالعه بکنم و اطلاعات دقیق تری رو به شما بدم. اگر یه وقت اشتباهی رخ میده، بالاخره این خطای انسانی است. من براتون آرزوی موفقیت دارم. این که این رادیو سعی میکنه مردم رو آگاه کنه در مورد مسائل حقوقشون، من خیلی خوشحالم. چه بهتر خواهد بود حتی تو زمینه های دیگه هم، حقوق پناهندگی، حقوق مدنی، چون اینا فقط پناهجو که نیستن. خود عرصه‌های پناهندگی هم من حاضرم با شما بازم مصاحبه بکنم که شاید مفید بیفته در آینده. آرزوی موفقیت دارم براتون. شب خوش.
سپاسگزار از شما برای حضور در این مصاحبه. شنوندگان صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی می توانند از طریق آدرس تماس با رادیو سوالاتشان را در خصوص این مسئله برای ما ارسال کنند. ما در برنامه‌های بعدی به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی در یونان در حمایت از مطالبات برخی احزاب سیاسی یونانی در ضدیت با سیاست‌های دولت یونان در تظاهرات اعتراضی در شهر آتن شرکت کردند. در مورد اهمیت این حرکت با مجید پستانچی از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مصاحبه می‌کنیم. مجید پستانچی، خوش اومدین به برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. می‌خواستیم که نظر شما رو در مورد این حرکت بدونیم.
من سلام عرض میکنم اول خدمت شما و شنونده های برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری و ممنونم از این که یک بار دیگه به من این فرصت رو دادید که ابراز نظر کنم در تو با مسئله پناهندگی. ببینید، ما قبلا هم در تو با کمپینی که این دوستان توی یونان به اصطلاح انجام داده بودن برنامه های خیلی زیادی رو از صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی شنیدیم و خود من هم یکی دو بار توی این مصاحبه ها شرکت کردم. تو همونجا هم اتفاقا نقطه نظرمونو در تو با این حرکت به همین منوالی که انجام شد دادیم، یعنی یکی از خواستهای اصلی هر اعتراضی به نظر ما کف خیابون بودن و با مردم بودن، توی به اصطلاح نشون دادن اون حرکتی هستش که توی جامعه هست. ببینید، ضعف مسئله پناهجویی در یونان به امروز و دیروز بر نمیگرده، در واقع از اول بوده به بهانه های مختلف. وقتی که شرایط مناسبی میشه برای اعتراض مردم چپ اون جامعه به خود سیاست های دولت، معذرت میخوام، بهترین روش اینه که مردمی که اعتراض دارن، پناهجوهایی که اعتراض دارن، با خود به اصطلاح احزاب و جریاناتی که اونجا هستن هم صدا بشن، با هم دیگه هم خط بشن در این رابطه و سیاست های راست و ضد مردمی که خب یک گوشه کوچیکیش هم میتونه سیاست های ضد پناهندگی اون دولت باشه، با این هم صدایی میتونن پرچم رادیکال اعتراض خودشونو بالا ببرن و میتونن به حقوق خودشون بهتر دست پیدا کنن. ببینید، هر اعتراضی توی جامعه که میشه، یه سرش به اصطلاح تو صف مردم قرار داره و واکنش اون قطعا به سیاست‌های جاری دولت برمیگرده. از همون نقطه‌های فشاری که باید بیارن و به درستی این جریان تونسته در حال حاضر بره تو صفوف اعتراضی مردم و پرچم دفاع از حقوق پناهندگی رو بالا ببره. به این معنا من فکر می‌کنم که این حرکت مثبت بوده.
با توجه به مبانی نظری و عملی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، نقاط قوت و ضعف این حرکت رو چگونه می‌بینید؟
خب قطعا هر حرکتی ضعف‌ها و قوت‌های خودش رو داره، بنا به توازن قوا، بنا به اصطلاح چیدن حرکت، تعریف‌هایی که هست. مسئله پناهندگی این هستش که تا اونجا که تاریخاً و تجربتاً هست، از تمام دیدگاه‌ها در این اعتراض ممکنه وجود داشته باشن. چیزی که به ظاهر دیده میشه توی اون تظاهرات یک کم عدم رادیکالیزم به حساب صدای اعتراضیه. من چیزی که مشاهده کردم، قطعا خب چون که از دور مشاهده میکردم، میشه گفت به اصطلاح میشه جمع مشاهدات بقیه هم اینطور باشه، چون که از دور قضیه نگاه میکنن. به نظر من شرکت در این حرکت کاملا مثبت بود، ولی ظاهر شرکت در این حرکت آنچنان رادیکال نبود و صدای اعتراضی مردم امروز رو نمایندگی نمیکرد، به این معنی امروز ایرانو. به این معنا من فکر میکنم باید پناهجوها به این مسئله دقت کنن که وقتی که از هر کشوری به عنوان اعتراض به سیاستهای اون دولتی که توش هستن میخوان برن شرکت کنن، اگر قراره به اصطلاح پرچمی بردارن، پرچم اعتراضاتشون باید باشه، اعتراضات کل جامعه. و به اصطلاح رنگایی که انتخاب میکنن، برای نمونه خیلی از این دوستامون چیزی که ازش مردم عبور کردن به نام جنبش سبز و هنوز در دست داشتن و به نظر من این ضعفش بود. مسئله پناهندگی به مسئله به اصطلاح حرکت‌های اخیر بر نمیگرده، به همین خاطر اعتراض بهش باید خیلی رادیکال و عمومی باشه. چیزی نیستش که این ضعف یونانو ببندیم به یک سال گذشته، تاریخا اینطور بوده، بقیه کشورهای اروپایی هم این به اصطلاح ضعف ها رو دارن، بنا به سیاست های راستشون، مسائل اقتصادیشون، هر وقت فضا براشون ایجاب کرده این فشار آوردن. پس به این معنا این حرکت تاریخی هست و این ضعف یه ضعف جامعه سرمایه داری هستش، باید اینو به رخ کشید، باید رادیکال بود، باید کل قضیه رو زد. به نظر من اگر پناهجوها کافی بود دقت کنن به جمعیت معترض، اون موقع میفهمیدن که رنگ این اعتراض رنگ قرمز هست و به اصطلاح رنگ قرمز رو باید با خودشون هم میکردن، رنگی که نشوندنده رادیکالیزم اجتماعست و میتونه به اصطلاح تو این تعرض با بقیه صفوف هماهنگ باشه. علاوه بر این که حتی اگر این به اصطلاح دوستای ما که بعضن ایرانیانشون رو منظورم هست میخواستن نماینده اعتراض جامعه خودشون باشن برای به اصطلاح وصل کردن خودشون به این اعتراضات، بازم باید عبور کردن از اون شعارهای قبلن رو فراموش میکردن و شعارهای جدیدی که امروز در کوچه و خیابانها همین امروز دهه اسفند به اصطلاح اتفاق افتاده رو میدادن. به این معنا من معتقدم که یک مقدار اگر بتونن به روز بشن و خودشونو با اعتراضات مردم به اصطلاح مشابه کنن تو این اعتراضات و رادیکالیزم اون جامعه که اعتراض داره به دولت یونانو پیش ببرن، بهتر میتونن به اهدافشون برسن. نقاط قوتش هم اینه که بالاخره پذیرفتن و تونستن با سازمان‌ها و احزاب پیشرو اعتراضی جامعه یونان تماس بگیرن، با اونا هماهنگ بشن و بتونن بیانیه بدن، اطلاعیه بدن و قطعا این خیلی تأثیر مهمی میذاره و نشون میده که پناهجوی اونجا یه سر و گردن به اعتراض به صورت جمعی و عمومی نگاه میکنن و این رمز موفقیت تمام پناهجوهاست.
موزیکی آماده است که با هم به اون گوش میدیم، بعد از موزیک برمیگردیم و ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم داشت.
Στα μονοπάτια του καημού, στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει μάνα μου. Μια φθινοπόρινη βραδιά, ζωή την κρύα σου καρδιά είδαν τα μάτια μου. Με κουντουνίστρες πλαστικές όμορφες και χρωματιστές με νανουρίσανε. Και τα ματάκια τα μικρά είδαν του κόσμου τα αγαθά και συμφωνήσανε. Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυφό που με μεγάλωνε. Κι απέναντι στη κούνια μου η μοίρα η κακούργα μου και με καμάρωνε. Ήταν το κλάμα μου μουντό σαν κάτι να θέλα να πω μα δεν με νιώσανε. Μια λυπημένη αναπνοή για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μα σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Πάνω σε λάσπες και καρφιά στο αδικού κόσμου τη φωτιά πρωτοπερπάτησα. Ισορροπία σταθερή για να προλάβω τη ζωή όμως την πάτησα. Μόνο το άλφα και το χ στη σχολική μου εποχή πρωτοσυλλάβησα. Γι' αυτό το αχ και το γιατί όπου βρεθώ μ' ακολουθεί κι ασαρατάρισα. Έτσι περνούσε ο καιρός κι εγώ στον δρόμο μου σκυπτώ σε κάνα όνειρα. Έτυχε να με απ' αυτούς που κολυμπάνε στους αφρούς και στα λασπό νερά. Στάζει το αίμα της ψυχής αντισταγόνες της βροχής, όμως ποιος νοιάζεται. Και την αόρατη πληγή που μέσα μου αιμορραγεί, ποιος την μοιράζεται. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μα σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Άλλα μου δείξανε και άλλα εγώ αντίκρισα. Πε μου κι ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω. Πε μου κι ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω.
شما همچنان شنونده مصاحبه با مجید پستانچی هستید. مجید پستانچی، شما چه تأکیداتی بر این شیوه مبارزه دارید و پناهجویان در کشورهای مختلف چگونه میتوانند از این تجربه استفاده کنند؟
ببینید، قبلا هم گفتم تو قسمت قبلی ما توی سیاست هامون از قبل گفته بودیم که موقعی که اعتراض به صورت کمپین بود، گفته بودیم که بهترین کار پیوستن به صفوف اعتراضی مردمه. حالا من فکر میکنم این دوستامون با این موفقیت و این حرکت خوبی که انجام دادن الگوی مناسبی برای بقیه کشورها هستن. چیزی که به ذهن من میرسه برای موفقیت هرچه بهتر برگزار کردن این حرکت اینه که بقیه دوستان پناهنده خیلی جدی این اخبار رو دنبال کنن، از تجربیات اینا استفاده کنن. یکی از چیزایی که قطعا توی این قضیه تجربه خواهد شد اینه که این حرکت با استقبال مردم معترض روبرو خواهد شد. همین نشون میده که مردمی که رادیکال هستن به سیاست‌های سرمایه‌داری کشورشون در تو مسائل مختلف حمله میکنن، اعتراض میکنن، هیچ وقت به اصطلاح خام و خفیف حرف‌های سرمایه‌داری در تو پناهندگی و تأثیراتشون روی زندگیشون نمیذاره. به این معنا حامی مسئله پناهندگی هستن و پناهجو رو از خودشون میدونن. وقتی که با این دیدگاه بریم سراغ این داستان، میبینیم که این رفقا الگوی خوبی دادن، موفق بوده. کافی هر جایی توی اروپا، توی به اصطلاح کانادا یا کشورهایی که بیشتر پناهجوها میتونن تمرکز ایجاد کنن و اعتراض علنی کنن، خیلی راحت میتونن با سازمانهای معترض چپ اون جامعه تماس بگیرن و به اصطلاح ازشون بخوان که توی این صفوف اعتراضی شرکت کنن. بعد بهترین راهکار توی این قضیه مطرح کردن به اصطلاح خودشون هست و اینکه صداشون و اعتراضشون چه چیزی رو میخواد نمایندگی کنه. من فکر میکنم، زیاد اطلاع دقیقی ندارم که این رفقامون توی یونان هم این کار رو کردن یا نه، ولی اگرم کرده باشن خب بهتر، اگر نه بقیه کسایی که این حرکت رو بخوان ادامه بدن، بهترین کار اینه که خودشون رو در کنار این حرکت نبینن، داخل این حرکت ببینن و درخواست مصاحبه کنن، سخنران بذارن و داخل همین اعتراض خواستای صنفی خودشون و سیاسی خودشون نسبت به مسئله پناهندگی رو در این اعتراضا خیلی بلند بلند به گوش مردم برسونن، اطلاعیه صادر کنن و پخش کنن تو جمعیت. به این صورت یکی از گوشه های این اعتراض رو تبدیل کنن به مسئله پناهندگی. این کار کاملا شدنیه. من اینو مطمئن هستم، بارها دیدیم که درون بسیار جو اعتراضی که توی اون به اصطلاح هر جامعه حاکم هست، با آغوش باز از مسئله پناهندگی دفاع خواهد شد، بهشون به اصطلاح کرسی مخصوصی برای دفاع از حقوقشون خواهند داد، حتی سخنران میذارن و باید از این فرصت استفاده کرد. به این خاطر من معتقدم که چقدر خوب میشه که این دوستان بتونن این کار رو بکنن. یه مسئله دیگه هم هست، من فکر میکنم از طرف شما اینو میگم، صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی میتونه به راحتی انعکاس دهنده این اخبار و این اعتراضا باشه. اینا میتونن به صورت ضبط کردن صدا و یا تلفن کنن به رفقای به اصطلاح دستن در کار رادیو و این اعتراضات رو به صورت صوتی و نوشتاری هم از طریق دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به گوش بقیه معترضین، پناهجویا و مردم کل دنیا برسونه.
با مجید پستانچی از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بودیم.
آهای عمر دقایه، آهای بسته به موهای تا سنجاق شقایه، آهای ای گل شفو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای هاپو، دلم ناله ی عاشق، آهای بنفشه ی تر من که دل به تو دادم، چرا مردی زیادم، بگو با من عاشق چرا برات زیادم، آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیبا، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگه. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وصله به موهای تا سنجاق شقایه، آهای ای گل شفو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای پاهو، قلبم رو تو برپر، من که دل به تو دادم، چرا بردی زیادم، بگو با من کاشه چرا برات زیادم، آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگه.
سپاسگزار از اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بودید. فراموش نکنید که با ما ارتباط بگیرید. با آرزوی بهترین ها برای شما، توجهتان را به ادامه برنامه‌های رادیو برای یک دنیای بهتر جلب می‌کنم.